بسیار سیاهی از تضاد و درگیری. مثلا اشاره کنم یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه آقای ارتورول کرکچی در خاطرات خودش بارها اشاره کرده که این چوب به دستا و چماق به دستا و اوباشان حزب حرکت ملی بودند که همگام و همدست با اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه در دهه 60 و 70 به سوسیالیستا و چپا در خیابان‌های استانبول حمله می‌کردند و از این دست. با چنین پیشینه‌ای من بعید می‌دونم که چنین همکاری بتونه سامان بگیره، مگر اینکه اینجا ما میانجیگری به جد حزب جمهوری‌خواه خلق رو، یعنی حزب میانه رو داشته باشیم که به نوعی دو طرف طیف سیاسی ترکیه رو متقاعد کنه که بهترین گزینه برای گذار از این برزخ سیاسی یک حکومت ائتلافیه. چرا که میدونیم اگر در طول 45 روز آینده نتونن این احزاب به نوعی دولت ائتلافی رو تشکیل بدن، معالن ناچار ما به انتخابات دوباره خواهیم داشت که فرجام اون انتخابات بسیار بسیار غیر قابل پیش بینی.
و آقای قراغاجی، فرجام این انتخابات زودهنگام در ترکیه آیا فکر نمی‌کنید که به نفع حزب توسعه و عدالت آقای اردوغان باشه و نظام سیاسی رو به نفع آقای اردوغان پیش ببره؟
این مونده به گفتمان آقای رئیس جمهور. ما میدونیم که الان حدود 65% مردم ترکیه با سیستم ریاستی مخالف هستن. این واقعا خیلی مهمه و اینو باید گفت که مردم بر سیستم پارلمنتاریستی اصرار دارن. این از یک طرف. عرض چند ماه آینده، یعنی 4 ماه بعد، کنگره حزب عدالت و توسعه برگزار خواهد شد و در این با از الان باید بدونیم که آقای اردوغان چه تصمیمی داره در این کنگره چیکار بکنه. آیا داوودکلو رو دوباره به دبیر کل حزب انتخاب میکنه و یا طرفداران رئیس جمهور سابق یعنی عبدالله گل که الان فعلا منتظر هستن، به ویژه 70 نماینده که در 3 دورهشون تمام کرده و نتونستن در این دوره کاندید بشن، آرایش چند طرفداران عبدالله چور و 70 نماینده هستن که نتونستن به مجلس راه بیابن. به این خاطر باید گفت که در انتخاباتی که در آینده خواهش برگزار میشه، اولا نباید سیستم ریاستی مطرح بشه، چون در صورت باز مردم حدود 60% و یا بیشترش مخالف این خواهند شد. در از طرف دیگه اینم میتوان گفت که مردم الان رفتن انتخاباتشون انجام دادن و مطمئن بودن که دیگه در 4 سال آینده در ترکیه انتخابات نخواهد شد، زیرا مردم دیگه خسته انتخابات هستند. عرض 1 سال گذشته ما یک انتخابات محلی داشتیم، یک انتخابات ریاست جمهوری داشتیم و یک انتخابات عمومی داشتیم. الان چون که به خاطر انتخابات دیگه بازار و بورس و همه چیز در یک نمیتونن دیگه جلو خودشون رو ببینن، یک سردرگمی پیدا میکنن، به این خاطر دیگه مردم ثبات اقتصادی میخوان. و اگه حزب عدالت به توسعه قسمت توسعهش رو انجام داده، قسمت عدالتش رو انجام میداد و
بله آقای گلکاریان نظر شما رو بدونیم. آقای گلکاریان، یا به نظر شما حزب عدالت و توسعه به نتایج انتخابات آینده زودهنگام چشم دوخته؟ آیا با توجه به شرایط سیاسی موجود در پارلمان به نفع او هست که به قولی شرایط سیاسی رو در انتخابات زودهنگام تغییرش رو شاهد باشه؟
همونطوری که قبلنم عرض کردم، اگر به سخنان دیشب آقای اردوغان، آقای دمیرتاش، آقای باقچلی، کلوشتارولی توجه داشته باشیم، تمام سخنان اینها مغایر با دیدگاه‌های همدیگه است. بله. به طور مثال آقای دمیرتاش گفت که اخلاق دموکراسی بر خشونت و یکتازی پیروز شد، و یا آقای باقچلی میگه که اراده ملی تجلی یافت، و یا آقای کلوشتارولی گفت که سیستم ریاستی به طور کلی فراموش شد و پایان دوره اقتدار و تکیه‌سازی به سر آمد. وقتی اینا رو کنار هم قرار میدیم، یه پازلی جلوی ما در حقیقت نماد پیدا میکنه که در حقیقت این احزاب در تضاد اصولی هستن با هم دیگر. در نتیجه فقط میمونه سیستم جنبی که میتونه در حقیقت سیستم سیاسی رو تحت تاثیر قرار بده. که نمونه این رو ما میتونیم به توسیاد یعنی انجمن صاحبان صنایع ترکیه که امروز ریاست این تشکیلات طی مصاحبه مطبوعاتی اینو اعلام کرد که امیدواریم احزاب با فرهنگ همگنی به دنبال منافع کشور باشند. یعنی اگر افزایش قیمت ارزهای متفاوت رو در قبال لیر در نظر بگیریم، اگر امروز خبر شرکت سوهار رو از عدم فروش سهام پتروکیم خودش در نظر بگیریم، اگر استاندارد پورس و یا نتیجه رئیس بانک مرکزی اروپا رو کنار اینا قرار بدیم، معلوم میشه که حقیقتاً این رؤسای احزاب کشور ترکیه بعد از این انتخابات تازه متوجه شدن که از دنبال چه رویایی بودن و حالا چه بحرانی جلویشون قرار گرفته است. کنار اینها اگر وضعیت منطقه‌ای و سیاست بین‌المللی ترکیه رو در قبال کشورهای منطقه در نظر بگیریم، دچار در حقیقت سقوط اصلی شده است حزب عدالت توسعه، به طوری که حزب عدالت توسعه چندین سال هست شعارش این هست که سال 2023 به مناسبت 100 سالگرد تشکیل دولت عثمانی تحول تاریخی رو انجام خواهیم داد، ما کشور در حقیقت اسلام و ترک رو جایگزین خواهیم کرد. یعنی با این وضعیت هم میخواست حزب حرکت ملی رو در حقیقت کمرنگ‌تر بکنه و هم در این حال اسلامگرایی رو نماد قرار بده. به همین خاطر اگر این ایده رو که در این شرایط تقریبا رو به افول می‌بینیم و بحران اقتصادی که شدیداً ترکیه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد در نظر بگیریم، به نظرم میرسه که حزب عدالت توسعه هر چند هم مثل بقیه دیشب همشون از جناح یکتازی خودشون صحبت کردن، مجبور خواهند شد با الهام از گفتمان مسئولان اقتصادی کشور، مسئولان نظامی کشور، یه دیگر اندیشی خاصی رو داشته باشند. به طوری که امروز آقای بولنت آرینج گفتن که جهپه، مهپه یعنی حزب ملیگرای ترکیه، حزب جمهوری خواه ترکیه و حتی حزب دموکراتیک خلق با هم ائتلاف بکنند و محصول این عمل کرده این انتخابات یعنی پدید آمدن حزب دموکراتیک خلق و وارد شدن اون به مجلس نتیجه عمل کرده تندروی های حزب حرکت ملی بوده، ولی شرایط به گونه ای شده که اگر نیاز باشه ما دست به حمایتمون رو به سویشون دراز خواهیم کرد و این چراغ سبزی هست که در حقیقت حس می کنم اگر نتونن دولت در حقیقت انتخاب اقلیت رو تشکیل داده و بعد از اون به انتخابات زودرس اقدام بکنن، حداقل بتونن برای گذار موقتی با این ائتلاف هماهنگی لازم رو داشته باشن.
آقای قراغاجی از شما بپرسیم، به هر حال پرسش اینجاست که این نتیجه انتخابات پارلمانی با این شرایط فعلی احزاب سیاسی آیا باعث خواهد شد که به هر حال حزب عدالت و توسعه رو رفتار سیاسی خودش تجدید نظر بکنه و رویش رو تغییر بده، و یا اینکه این حزب و آقای اردوغان امیدوارن که ارکان قدرت رو در ترکیه همچنان به دست خواهند داشت؟
اونطور که دیشب سخنرانی بالکن آقای نخست وزیر رو دیدیم، مثل اینکه اصلا در ترکیه زندگی نمی‌کنه و از نتایج انتخابات بیخبره، خودشون رو پیروز معرفی کردن و باز تظاهرات و به هیچ عده معدودی که نامزد شده بودن یعنی تحریک کردن اونها، این واقعیت ترکیه نیستش. دیگه مردم ترکیه الان اکثریتشون حدود یعنی 292 تا از نمایندگان مجلس مخالف حزب عدالت توسعه هستند. الان برای حد نصابی که دولت رو تشکیل بده 276 20 تا رأی کمتر دارن در مجلس. ولی ما اونطوری که شخصیت آقای اردوغان رو میشناسیم طی 13 سال گذشته بدون شک عقب نشینی نخواهند کرد، این یک مسئله مهمیه. ولی شاید به طور که امروز آقای معاون نخست وزیر آقای بلند ترنسم گفتن شاید بخوان ائتلاف شکننده ای از مخالفان تشکیل بشه و در اولین بار با بحران روبرو بشه و اون وقت بیان بگن که بله ما نبودیم، شما بحران اقتصادی به وجود آوردید و نتونستید مسائل حل کنید. زیرا مهمترین مسئله ترکیه یعنی روند صلح با کردها با این ائتلاف احزاب مخالف ممکن نیست، زیرا دو طرفه این مسئله یعنی حزب ناسیونالیست کردها و حزب ناسیونالیست ترک‌ها در یک ائتلاف نمیتونن با هم مشترک داشته باشند. اون چیزی که الان بس مشترک تمام احزاب مخالف بود ضدیت با اقتدارگرایی آقای اردوغان بود، اینو به نتیجه رسوندند. ولی بعد از این در چه مرحله‌ای و چگونه میخواهند یک حکومت ائتلافی رو به وجود بیاورند، این واقعا خیلی سوال مهمیه. یا بحران اقتصادی ممکنه به وجود بیاد در این شرایط دولت نتونه تشکیل بده، و یا یک آلترناتیو دیگه هستش، اونم تشکیل یک دولت بوروکرات هستش که خارج از دبیرکلان احزاب میشه. آقای اردوغان به یکی از نمایندگان مجلس اینو بده برای 6 ماه 8 ماه و یا 10 یک سال که این دوره‌ای باشه، گذری که برای یک انتخابات زودرس باشه. و اگه احزاب مخالف سه نظری در مورد ائتلاف خواهند داشت، چه فعلا هر سه حزب مخالف ائتلاف با حزب عدالت توسعه رو منتفی اعلام کردند. البته هنوز میشه گفت حزب ناسیونالیست ملی‌گرای آقای دولت پهلوی ممکنه یک پیشنهاداتی داشته باشه برای اینکه یک آقای اردوغان از این به بعد مقام ریاست جمهوری رو داشته باشه، در کارهای دولتی دخالت نکنه. دوم اون چهار نماینده وزیری که قبلا در پرونده اختلاس مالی یک اسمشون رد میشه، اونها دوباره در دیوان عالی کشور محاکمه بشن. و تمام اینها اگه ممکنه از طرف حزب عدالت و توسعه قبول بشه، یک ائتلافی بین حزب عدالت و توسعه و حزب ناسیونالیست آقای دولت پهلوی انجام بپذیره، و الا انتخابات زودرس مهمترین مسئله است که ما پیش رو داریم.
آقای اتابکی شما چه پیش می‌بینید؟ می‌خواید آیا احتمال ائتلاف با حزب ناسیونالیست توسط حزب عدالت و توسعه وجود داره یا نه؟
من اون رو به عنوان گزینه دومم در صحبتام خدمتتون عرض کردم، گفتم که اگر قرار باشه با یکی از این احزاب دولت حزب عدالت و توسعه به ائتلاف برسه، بضاعت حزب حرکت ملی ترکیه از همه بیشتره، به خاطر اینکه با تکیه بر ناسیونالیسم ترک میتونه جایی زیر چتر ناسیونالیسم مذهبی آقای اردوغان یا حزب عدالت و توسعه پیدا کنه. اما اجازه بدید اینجا به یک نکته اشاره کنم که باید به اون مهمه در این صحبتمون، و اون هم بقای از این دست کنونی حزب عدالت و توسعه است. نگاه کنیم به نتایج آراء این انتخابات، میبینیم که حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و حزب حرکت ملی ترکیه تقریبا تونستن که آرایی که انتخابات پیشین هم داشتن کم و بیش نگه دارن. ریزش آرا در حزب عدالت و توسعه بود. این ریزش آرا به چه معناست؟ یعنی این که کسانی که هوادار آقای اردوغان بودن، حزب عدالت و توسعه بودن، از این حزب جدا شدن. گروهی از اینها در حقیقت از رهبران عشایر کرد بودند که این ادعای آقای اردوغان رو که ما از ملت میگذریم به امت میرسیم و اسلام ما اسلامی است که برای شما هویت قومی و هویت کردیتون رو خواهد آورد، و از این دست رو به این حزب کرده بودن، و در همین حال بسیاری از صاحبان صنایع کرد رو به این حزب کرده بودن. خب در این انتخابات از این حزب جدا شدن. از طرف دیگه یه گروه خاموش هم داشتیم که هیچگاه در انتخابات شرکت نمی کرد و این بار در صحنه آمد و به هواداری از حزب دموکراتیک خلق ها در حقیقت فعال شد. حالا نگاه کنیم به خود داخل حزب عدالت و توسعه، می بینیم که همه از رفتار سیاسی آقای اردوغان راضی نیستن. ما می دونیم که مثلا آقای عبدالله گل به نوعی به حاشیه رونده شده و کسانی در این حزب حتی به مخالفت با این حزب پرداختن و در انتخابات به گروه‌های رقیب رأی دادن. این یعنی اینکه آقای اردوغان با مشکل جدی در حزب خودش روبرو است. آیا ما شاهد یک خانه تکانی بزرگ در این حزب خواهیم بود و این حزب میتونه از آقای اردوغان بگذره و برگرده به اون داده هایی که 13 سال پیش، اون باورهایی که 13 سال پیش با تکیه بر اون به قدرت رسید، شفافیت سیاسی، دفاع از حقوق فردی، حقوق اجتماعی و از این دست؟ و اگر این
حال آقای اتابکی به
نوعی در حقیقت آقای اردوغان باید کنار بره. اما من اگر فرصت داشته باشم در گفتاره در صحبت بعدی اشاره خواهم کرد که من چرا ناامید هستم که آقای اردوغان صحنه سیاست ترکیه رو ترک کنه.
حالا به همین دلیل با توجه به اشاره‌ای که شما کردید، به هر حال نشون داده آقای اردوغان که در رقابت‌های سیاسی خودش به قولی با حزب گسترده افرادی بلندپایه رو مشاهده بودیم در ارکان قدرت به اتهام هواداری از فتح‌الله گلن، و اینکه به قولی دولت اردوغان با طرح چنین اتهاماتی باعث تغییرات گسترده‌ای هم در عرصه سیاسی شده و حتی تونسته به بهانه فشار اتحادیه اروپا در ایجاد اصلاحات بسیاری از ساختار نظام ترکیه را هم از جمله ارتش تغییر بده. شما چه نظری دارید در رابطه؟
ببینید، کارنامه حزب عدالت توسعه را اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم سیاه نیست. همیشه دستاوردهای این حزب داشته، همونطور که اشاره کردید، مثلا کشوندن نظامیان به پادگان‌ها و گذاردنشون پشت دیوارهای پادگانهای نظامی و دور کردنشون از عرصه سیاسی. این یک دستاوردی بود منصفانه اگر بخوایم نگاه کنیم. در عرصه های دیگه به هر صورت جامعه رو به سمت جامعه متکثر حرکت داد، وقتی که گروه هایی که به نوعی با اون خانش ناسیونالیستی آتاتورک همساز نبودن تونستن در عرصه سیاسی ترکیه برای خودشون جا باز کنن. اینها در حقیقت کتمان ناپذیره. اما رفته رفته در حقیقت حزب عدالت و توسعه و رهبری آقای اردوغان به جایی رسید که عرصه رو برای همه جز خودی ها تنگ کرد. در حقیقت صحنه سیاسی ترکیه تقسیم شده بود بین خودی ها، یعنی هواداران آقای اردوغان، و غیر خودی ها، کسانی که به نقد رفتار آقای اردوغان نشسته بودند. به درستی اشاره کردید به هواداران آقای فتح‌الله گولن. آقای فتح‌الله گولن در حقیقت کسی بود که یکی از ستون فقرات حزب عدالت و توسعه رو تشکیل میداد و به هواداری و یاری این حزب نشسته بود، ولی وقتی که به نقد رفتار آقای اردوغان پرداخت، به نوعی به حاشیه رانده شد، گونه ای که اصلا در صحنه سیاسی ترکیه شاید بسیار غیر منتظره بود. بنابراین وقتی نگاه بکنیم به این کارنامه، میبینیم که حزب عدالت و توسعه به خلاف اون باور که از یک انسجام بسیار بسیار درونی محکم برخورداره، چون این نیست. این میتونه این بضاعت رو هم داره که در حقیقت مرور تجربه حکومتداری خودش بنشینه، درس بگیره و بتونه در حقیقت از این آقای اردوغان بگذره. به هر صورت جامعه ترکیه جامعه متکثریه. مطمئنن هواداران حزب عدالت و توسعه بخش بزرگی از جامعه ترکیه رو تشکیل میدن و هیچ دو حزبی و هیچ دولتی نمیتونه حضور اینا رو در عرصه اجتماعی و سیاسی ترکیه رو نادیده بگیره. اما همینجا اشاره کنم که در فرهنگ ترکیه اینکه سیاستمداری بعد از شکست عرصه سیاست رو ببوسه کنار بره نداری، به خلاف بسیاری از کشورهای دیگه، وقتی که سیاستمداری شکست میخوره استعفا میده و به نوعی به کار دیگه، به شغلهای دیگه رو میکنه. در ترکیه ما سیاستمداران مادام العمر داریم، همیشه میخوان مطرح باشن و همیشه میخوان در صحنه سیاسی باشن. یادمون باشه که ما چهره هایی مثل اجویت رو داشتیم، بلند اجویت، تا آخرین لحظه حیاتش در صحنه سیاسی ترکیه باقی مون، هرچند که شکستهای بسیار بسیار فاحشی خورد. بنابراین من فکر میکنم که آقای اردوغان به سادگی از صحنه سیاست ترکیه خارج نخواهد شد و تلاش میکنه با برگ دیگه دوباره در صحنه سیاسی ترکیه بازی کنه. حالا این برگ برنده شاید در گرو داشتن یک در حقیقت اعتماد از طرف حزبی است که قرار خانه تکانی خوبی در خودش داشته باشه.
حالا آقای گلکاریان، از شما بپرسیم، آیا اصلاحاتی که آقای اردوغان به هر ترتیب در ساختار قدرت ترکیه به وجود آورده ضامن بقای او در قدرت هست، خواهد بود یا نه؟
همانطوری که دوستانم فرمودن، من و همچنین آقای عدابکی با ایشون هم‌عقیده هستم. حزب ائتلاف توسعه در عرض این 12 سال گذشته که حالا 13 سالشه، حقیقتا در رابطه با توسعه اقتصادی موفق بوده. یعنی بعد از در حکومت ائتلافی که در سال 2002 به پایان رسید و حزب عدالت توسعه روی کار اومد، تا به امروز موفقیت‌های بیشتری داشته، از نظر راهسازی، از نظر عمران، از نظر اجرای دموکراسی، از نظر موفقیت در روابط بین‌الملل، روابط خارجی، در همه ساحه‌ها موفق بوده. اما علی‌رغم این، رفته رفته حقیقتا در رابطه با عدالت اجتماعی و پراکندگی حقوق اجتماعی دچار یه مقدار توهم شد و نتیجه این انتخابات هم نتیجه همون توهمات خودباورانی حزب عدالت و توسعه است، به طوری که تصورشون بر این بود که همه آحاد ملت و مخصوصا طبقه روشنفکر دنبالشون خواهند. حتی همین ناشیگری رو امروز ما در سخنان معاون نخست وزیر ترکیه آقای یالسون آفروغان میبینیم که با وقاحت تمام اعلام میکنه که حزب دموکراتیک خردها که دنبال راه حل بحران کردها بود، بایستی بعد این رو در رویا ببینه و با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. دقیقا همین جمله رو استفاده میکنه. یعنی ما میبینیم که هنوز دیکتاتوری در حقیقت اوتوریتری اون فکری در حزب عدالت توسعه موجود هست. مادامی که با این فکر و با این دیدگاه بخواهند که انسجام اجتماعی رو در کشور در حقیقت تثبیت بکنن، غیر ممکن خواهد بود. باعث این رو هم در نظر بگیریم که حزب دموکراتیک خلقه ها در حقیقت تغییر یافته از حزب بدته بوده، یعنی حزب در حقیقت استقلال و دموکراسی خورده ها بوده که تغییر نام داد. اون زمان بهش میگفتن که این در حقیقت منجی پکتاز. این با تغییر این نام سعی کرد که مخاطبین رو کل ترکیه در نظر بگیره. وقتی یه حزبی با این موفقیت 13% امروز موفق میشه و ادعا میکنه که من دیدگاه های تمام کرده ها و کرده ها و اقلیت های عقیدتی و اجتماعی رو در نظر میگیرم، با چنین تهدیدی از سوی معاون اول نخست وزیر مواجه میشه، طبیعتا من تصورم بر این است که حزب عدالت توسعه با این دیدگاه و با این منتلیته هیچ وقت موفق نخواهد بود. دقیقا بایستی تغییراتی رو در نگرش خودشون داشته باشن و اگر این تغییرات رو داشته باشن، تغییری در سیاست‌های اجتماعی خودشون، فرهنگ خودشون ایجاد بکنن، طبیعتا خواهند تونست باز رضایت مردم رو جلب بکنن.
حالا آقای قراغجی، خیلی کوتاه از شما بپرسیم که به هر حال حضور کردها در پارلمان ترکیه زیر چتر یک حزب سیاسی چه تأثیری بر سیاست‌های ترکیه و منطقه در دراز مدت خواهد داشت؟ خیلی کوتاه.
من بگم که در تایید سخنان آقای ترکیه حکومت کردند. در مورد آقای گلکاریان
با عرض پوزش از این که
این مسئله حزب عدالت توسعه این شکست در سیاست خارجی بود، ولی اینو باید گفت که حزب در داخل حزب عدالت توسعه اینو باید گفت که راهبردی برای تاثیرگذاری در آینده سیاسی کشور، ادعای مایل هستند که حزب آقای اردوغان با تمام تصمیماتش در این حزب باقی بمانه. بعضی هاشون میگن که نه، این باید نباشه و اینو باید گفت که الان باید اینو هم باید گفت که آقای احمد سفر، مشاور عالی رئیس جمهور سابق عبدالله گل، یک کتابی نوشتن که هفته آینده منتشر خواهد شد و در اون کتاب به احتمال قوی آقای عبدالله گل خیلی انتقادات عمیقی برای سیاست آقای اردوغان کردن و اینو در هفته آینده وقتی به منتشر میشه، بالاخره عمق اختلافات بین آقای اردوغان و عبدالله گل نمایان خواهد شد. ولی اینو باید گفت که الان در شرایط فعلی دیگه مسئله از حزب کردی و ترکی گذشته، مسئله روند صلح با کرد است.
آقای اتوبکی، از شما بپرسیم که به هر حال از تاثیر احتمالی به این انتخابات پارلمانی در به جریان افتادن موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بپرسیم از شما.
رفتار حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان در این سالهای گذشته مصداق اون ضرب المثل فارسی است که ما میگیم نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم. یعنی روز به روز، هفته به هفته اینها از اتحادیه اروپا دورتر شدند و نوید نزدیکی با کشورهای شبه جزیره عربستان، کشورهای عربی، خاورمیانه رو دادند و حتی روسیه و از این دست. و میدونیم در عرصه روابط خارجی در سالهای اخیر کارنامه حزب عدالت و توسعه بسیار کارنامه سیاهی، یعنی طرح دفاع از اخوان المسلمین در منطقه طرحی بود که بالاخره به شکست انجامید. تونس رو شاهد هستیم، مصر رو شاهد هستیم، بحران لیبی رو داشتیم، سوریه همچنان پروندهش بازه و از این دست. از طرف دیگه اقداماتی که حزب عدالت و توسعه و رهبری آقای اردوغان به ویژه درباره در حقیقت خواستای اتحادیه اروپا برای نزدیکی بیشتر با این کشور داشت، سبب دوری ترکیه از اتحادیه اروپا شد. حالا اگر که بخواهیم در صحنه آینده سیاسی ترکیه دنبال نزدیکی دوباره اتحادیه اروپا، نه لزوماً به معنای عضویت فردای ترکیه در اتحادیه اروپا، حتی در حل مسائلی از جمله نزدیکی های اقتصادی و تجاری و از این دست بگردیم، باید یه نوعی در حقیقت دگرگونی های عمیقی رو در سیاست گذاری های خارجی ترکیه باید شاهد باشیم. اگر در روبروی همین پاشنه بچرخه، یعنی ترکیه همچنان داعیه الگو دادن به کشورهای عرب منطقه باشه یا کشورهای مسلمان جهان باشه و گمان بکنه که گزینه‌ای که در برابرش هست دادن ارائه یک مدل توسعه اسلامی در برابر یک مدل توسعه غیر اسلامی و غربی است و همچنان در طبل غرب ستیزی خودش بکوبه، من گمان میکنم که پرونده نزدیکی و همکاری با اتحادیه اروپا برگ تازه‌ای نخواهد.
آقای گلکاریان، صحبت پایانی شما را حدود یک دقیقه داشته باشیم، بفرمایید.
بله، بنده هم اعتقاد دارم مادامی که در اروپا جذب اسلام‌فوبیا حاکم هست، مادامی که هنوز پلیز مومنت آقای اردوغان در اروپا فراموش نشده، مادامی که هنوز گارانتور بودن ایشون در قبرس شمالی منتفی نشده، امکان این وجود نداره که اتحادیه اروپا در حقیقت چراغ سبز مثبتی رو نسبت به ترکیه ارائه بده.
آقای قراغاجی، صحبت شما.
موافق هستم با دو تا دوستان، موافق هستم و این اقتدارگرایی آقای اردوغان به این شکل ادامه داشته باشه، حتی از نامزدی بازار اتحادیه اروپا دور خواهد شد و متحدانش که در مصر شکست خوردن، در تونس شکست خوردن، در سوریه در حال شکست خوردن هستند، یا ترکیه با اونها همجرا خواهد شد و به شکست و قهقرا خواهد کشید، یا باید مثل اسمش چه هستش حزب عدالت و توسعه هر چقدر چه توسعه رو انجام داد به عدالت هم ادامه بده باز پیشرفت خواهد کرد.
ممنون از شما. به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقایان اتابکی، گلکاریان و آقای قراغاجی که دعوت برنامه افق رو پذیرفتید. در برنامه فردا شب افق نگاهی خواهیم داشت به موضوع حجاب اجباری در ایران با حضور کارشناسان میهمان افق، آقایان یوسف اشکبری، محمد جواد اکبرین و خانم فاطمه حقیقت جو. برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان میبریم. افق 8 تا 9 شب ایران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.
من بهنود مکری هستم. این بخش فارسی صدای آمریکا.